اسرائیل را به عنوان وزیر جنگ جدید رژیم صهیونیستی معرفی کند. اما مشکل اصلی تراشیدن یک توجیه برای برقراری گالانت است. در ادامه این گزارش تاکید شده است بر اساس رایزنی‌های انجام شده سایر آمادگی خود را برای پذیرش این پست اعلام کرده است. پیش از این گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عبری از فرصت مناسب برای انجام توافق تبادل اسرا و تشدید تنش‌ها میان نتانیاهو و گالانت حکایت داشت. در شرایطی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در صف اول مخالفان توافق در غزه حضور دارد، یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مقامات امنیتی و نظامی رژیم موافقت خود را با توافق تبادل اسرا با جنبش حماس اعلام کردند. برابر آنچه چندی قبل در رسانه‌های عبری منتشر شد، یوآف گالانت و مقامات امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی معتقدند که شرایط مهیا شده و این فرصت ممکن است آخرین فرصت برای انجام توافق تبادل اسرا باشد.
امروز یک شنبه است، 28 جولای. شرایط نه تنها در غزه که در لبنان هم خوب نیست. اسرائیل به طور همزمان حمله به لبنان و در اصل حمله به حزب الله رو هم آغاز کرده. اسرائیل خوب میدونه در این نبرد تنها با غزه و حماس روبرو نیست. اسرائیل با محور مقاومت روبروه، محوری که از لبنان تا یمن و از عراق تا سوریه کشیده شده. شروع درگیری بین اسرائیل و لبنان باعث وحشت شهرنگ نشینان شده و خیلی از ساکنان این مناطق منازلشون رو ترک کردن. بیایم یه خبر دیگر رو بشنویم.
روزنامه صهیونیستی معاریف به نقل از منابع آگاه نوشت که منطقه اشغالی نزدیک به مرزهای لبنان تبدیل به شهر ارواح شده است. در این منطقه تنها 15 نفر باقی ماندند و بقیه افراد از این منطقه خارج شدند.
که ساعت 9:03 است و شما شنونده رادیو هنزله هستید، باید خدمت شما عرض بکنم که البته شما بهتر از من در جریان هستید که پس از اقامه نماز بر پیکر شهید دکتر اسماعیل هنیه و همراهشون توسط مقام معظم رهبری، آیین تشییع از دانشگاه تهران آغاز شد و به سمت میدان آزادی در حال تشییع پیکره این دو شهید گرانقدر و مهمانان میهنمون هستن. اما در این لحظه مهمان تلفنی داریم که من میزبان صدای گرمشون هستم، جناب دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل آسیا به ویژه غرب آسیا. درود بر شما آقای دکتر زنگنه. من تسلیت میگم شهادت آقای دکتر اسماعیل هنیه رو خدمت شما.
سلام خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همه مردم ایران و فلسطین. من هم تسلیت عرض میکنم و این شهید بزرگ، شهیدی که خود یک پروژه شهادت بوده، در طول زندگی خود و خود رو آماده شهادت کرده بود، من هم تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. آقای دکتر، میخواییم از وقت استفاده بهینه ببریم و بتونیم که قدری بیشتر با همدیگه گفتگو کنیم. اجازه بدید سخن رو از اونجا آغاز بکنیم که بعد پس از شهادت دکتر اسماعیل هنیه، بالا درسته که میگن رئیس دفتر سیاسی حماس اما خب رهبر مردم فلسطین به ویژه غزه بودن ایشون و مورد احترام بودن، حالا به دلیل نوع شخصیتی که ایشون داشتن و حالا اون جذابیت یا کاریزمایی که بگیم داشتن، با اون چهره آرام در این آرام بودن، خیلی شفاف مثل الماس و باز سخت مثل الماس بودن، تو قلب و دل مردم فلسطین بودن. اما پس از شهادت ایشون ما واکنش‌های متعددی رو داشتیم در سرتاسر دنیا، حالا از برخی از کشورهایی که شاید میشد انتظار نداشته باشیم و برخی هم که خب انتظار داشتیم. میخوام شما برای ما قدری بفرمایید از واکنش جامعه جهانی به ویژه حالا کشورهای مختلف نسبت به این ترور مذبوحانه رژیم صهیونیستی.
بله، رو شخصیت آقای شهید بزرگوار اسماعیل هنیه حقیقتا شخصیت شناخته شده ایست، هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ تجربه های انقلابی و مبارزاتی، و خب جایگاهی هم که داشتن در جنبش حماس و حتی تشکیلات دولتی حماس در غزه شخصیت والایی بود.
بله.
آقای هنیه،
جسارت میکنم آقای دکتر اگر امکانش هست، من نمیدونم شما دارید با هنسفری یا بدون دستا صحبت میکنید یا نه، صدای شما رو ما قدری ضعیف داریم، اگر امکانش هست قدری بلندتر صحبت بکنید. بله، چشمتون همیشه روشن، قربونتون برم، ببخشید.
بله.
وسط کلامتون رو
جایگاه اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس و دبیر کل جنبش حماس، خب بیشتر موقعیت سیاسی و جایگاه اداری رسمی به حساب میاد و به این لحاظ احترام خاصی براشون قائل میشه در سطح جهان، حالا غیر از نیروهایی که رزمنده هستن و در داخل غزه یا در کرانه غربی مشغول مبارزه هستن با اشغالگران، ایشون یک چهره سیاسی که مافوق همه این اعتبارها و محدودیتها شناخته شده بودن و
بله،
توجه قدرت‌های بزرگ هم بودن و آمریکایی‌ها آرزو داشتن با ایشون مذاکره یک ساعته هم داشته باشن، ولی خب ایشون اصولی که داشته از اون اصول عدول نکرده.
بله.
این اتفاقی که افتاد ابعاد متعددی داشت. اولا روند مذاکراتی بین گروه های فلسطینی داشت به یک جای بسیار خوبی
می رسید
و با افتخاری که چینی ها به عمل آوردن، گروه های فلسطینی که چه اونایی که در کرانه غربی هستن و چه حماس و جهاد اسلامی، اینا رو جمع کردن و به یک توافق رسیدن و همه این نیروها هم امضا کردن که به سمت ایجاد یک موجودیت واحد در برابر اشغالگران و در سطح جهانی بکنند.
بله.
خب این معنیش اینه که از دو سه دهه تفرق و جدایی گروه های فلسطینی داشتن خارج می شدن و در صحنه بین المللی از یک وزن بزرگتر و بالاتر،
بله، یک پیوستگی خوبی داشت ایجاد می شد.
بله، و خود مردم فلسطین هم احساس رضایت بیشتری می کردن که یک رهبری واحدی خواهند داشت. نکته بعدی اینه که این تشکل‌ها وقتی که جمع شدن تأکید داشتن که طوفان الاقصی یک حرکت حقی بوده و مردم فلسطین حق داشتن که چنین اقداماتی بکنن در برابر افزایش فشارهای رژیم صهیونیستی، محدودیت‌ها، کشتارها، تعقیب‌ها و به زندان انداختن جوان‌ها. خب تنها راهی که براشون میمونه اینه که یک حرکتی بکنن و از این محدودیت‌ها بتونن خارج بشن و موجودیت خودشون رو اثبات برسونن. بنابراین همه گروه‌های فلسطینی که تا چند ماه پیش بعضی هاشون انتقاد می‌کردن نسبت به طوفان الاقصی، با این اجلاس و با این ابتکار عملاً همه از مقاومت مردم غزه حمایت کردن.
درسته.
این نکته بسیار اساسی در برابر تلاش‌های رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا برای ایجاد تفرقه بین این گروه‌ها. خب در این شرایط این ترور صورت می‌گیره.
بله.
یعنی کشورهای بزرگی، حالا مثل چین، مثل روسیه، بعضی از کشورهای اروپایی حتی،
بله،
به رسیدن فلسطینی‌ها به یک وحدت نظر و یک وحدت تشکیلاتی یه امر مهمی بود و میتونستن از این طریق راه حل‌هایی که مطرحه پیش ببرن و با این مجموعه فلسطینی مذاکره داشته باشن و راه حل‌ها رو با حضور فلسطینی‌ها پیش ببرن و از این که طرح‌های ایجاد نیروهای حالا سازمان ملل در غزه وارد بشن یا نیروهای عربی غربی بخوان وارد بشن و به عنوان نظاره و فراهم کردن زمینه ان طرح آینده غزه بعد از خروج نیروهای اسرائیلی از غزه راه بیندازن، با این طرح عملا حضور فلسطینی ها باید اصل باشه و اساس هر گونه طرحی برای آینده غزه تلقی بشه. خب به همین دلیل اروپایی ها نسبت به این نوع اقدام اسرائیل خشمگینن، ناراضین، ناراحتن و اعلام کردن اسرائیل باید آتش بس و سریعاً قبول بکنه و از غزه خارج بشه و از اقدامات زورگویانش دست برداره. در کشورهای اسلامی ملت‌ها برای خودشون فکر و طرح و برنامه و رویه کار دارن. دولت‌ها متأسفانه، بعضی از دولت‌ها همچنان سکوت رو به عنوان یک شیوه همسازی و همراهی با غرب،
بله،
پیش گرفتن، اما نسبت به این ترور همه معترض شدن. به هر حال اگر نسبت به یک اقدام عملی ضد قوانین و مقررات بین المللی اقدام بکنن باید اعتراض بکنن، اگر اعتراض نکنن این بلا سر خودشون هم ممکنه بیاد.
درسته.
از این باب معترض شدن و اسرائیل رو سرزنش کردن.
بله.
کشورهایی حالا مثل ترکیه، مثل قطر که اینا روابطشون با حماس و کل جریانهای اسلامگرای اخوان المسلمین یک روابط خاصی هستش.
بله.
اینا هم به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کردن و خشم خودشونو بیان کردن، گرچه ترکیه و قطر روابط خاصی هم با آمریکا یا دارن.
بله درسته.
و بعضی از ملاقات ها و برنامه های همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی هم ممکنه داشته باشن، ولی این حادثه ایست که ماورای همه این روابط و ماورای همه
اونا رو میبره در حاشیه.
بله. و اینا عملا ناگزیرن با صدای ملت مسلمان و ملت فلسطین به خصوص همراهی کنن و همسازی بکنن.
آقای دکتر زنگنه، نظر شما چی هست؟ من تصورم بر این هست که نتانیاهو، حالا درست هست که شخصی میتونیم به واقع و خیلی راحت بگم دیوانه و مجنون الحالی هست و عاشق قدرت هست و اینکه در رأس قدرت بتونه باقی بمونه، برای حفظ این در رأس قدرت باقی موندن دست به این ترور زد، چون چند هدف داشت. یعنی اینکه اول اینکه شما توی صحبتاتون فرمودید که شهید دکتر اسماعیل هنیه شخصیتی بود که داشت همبستگی خیلی خوبی رو ایجاد میکرد بین گروه های مختلف فلسطینی، و به خاطر اون شخصیت خوبش و صادق و صاف و زلالی که من عرض کردم داشت، گروه های مختلف حالا بنا به حالا اختلافاتی هم که داشتن بین خودشون راضی به این همبستگی شده بودن و داشت روند خیلی خوب پیش می رفت. نتانیاهو به تصور اینکه اگر این کارو بکنه این روند متوقف خواهد شد، در نتیجه روند حالا گفتگو و آتش بس هم متوقف خواهد شد و برای چند ماهی باز میتونه بر سر قدرت بمونه، دست به این کار زد. صحبت اصلی من اینه، آیا شما با این موافق هستید و آیا واقعا میتونه این ترور تأثیر بگذاره بر اون روندی که داشت پیش میرفت یا نه؟
حقیقتا نتانیاهو انسان قدرت طلبیه که به لحاظ روانی مشکل زیادی داره.
بله.
و اینو ما شاهد هستیم در خیلی از لیترچرها و مقاله ها و تحقیقاتی که سازمان های مختلف مراکز اندیشه سازی در جهان نسبت به این روحیه مختل روانی نتانیاهو قائل هستند.
درسته.
که ایشون از سلامت روح و روان برخوردار نیست و حتی بعضی از احزابی که باش اعتراف کردن اونا هم به همین دلیل ازش خواستن که کنار بره. اما وقتی که به مرحله‌ای برسه که در داخل باهاش دیگه آماده همکاری نباشن، در خارج هم فضای عمومی، سپهر عمومی، سیاست و افکار عمومی جهان بر ضد او هستند.
بله.
و حتی در سفر اخیرش به آمریکا هم عملا نتونسته یک موافقتی یا تاییدیه‌ای از دولت مستقر آمریکا کسب بکنه، یعنی با دست خالی برگشت و با نارضایتی عملا برگشت، و بلکه دولت مستقر هم بایدن و هم خانم هریس صراحتا بهش اعلام کردن تو باید جنگ رو متوقف بکنی و از غزه خارج بشی و جنایت هایی که تو داری مرتکب میشی خیلی از حدود شناخته شده در تاریخ جهان بالاتر رفته.
فقط جسارت میکنم آقای دکتر زنگنه، چون ما زمانمون هم اندک هست.
بله.
اگر پرسش من رو پاسخگو باشید ممنون میشم. آیا این تاثیرگذار هست روی اون روندی که شما فرمودید یا خیر؟
خیر. یعنی فلسطینی ها ثابت کردن که در برابر همه حوادث قدرت هم تحلیل دارن و هم قدرت خروج از بمبست هایی که اسرائیلی ها براشون ایجاد میکنن.
بله.
تشکیلات فلسطینی ها، هم تشکیلات حماس، هم تشکیلات فتح نشون دادن که با شهید شدن یک شخصیت به راحتی قدرت جایگزینی دارن. الان آقای الحیه که امروز هم در مجلس نماز آقای ابوالعبد حضور داشت و سخنرانی کرد، بلا فاصله قابل جایگزین شدن به جای آقای اسماعیل هنیه است. در بخش سیاسی هم به راحتی این نیروهاشون میتونن فراهم بکنن. نیروهای رزمی و میدانیشون که هنوز هیچ آسیبی ندیدن، از بعد از 10 ماه از عملیات بزرگترین ارتش به اصطلاح منطقه هیچ آسیبی ندیدن، بنابراین این تشکیلات خودشو نگه داشته، قدرت جایگزینی فوری برای نیروهاشون دارن و طرح وحدت نیروهای فلسطینی رو اینا دنبال میکردن و دنبال میکنن، حتی در حضورشون در تهران و هر جای دیگه در مسکو و در تکن اینو نشون دادن و دنبال این هستن که این وحدت رو بازسازی بکنن و با این رویه در برابر همه توطئه‌های رژیم صهیونیستی قادر به مقاومت و ایستادگی خواهند بود.
انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی و تحلیلگر مسائل بین الملل و همینطور خاورمیانه. خیلی متشکرم از اینکه با ما یار و همراه بودید. براتون آرزوی توفیق دارم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. زنده و سلامت باشید. خداحافظ شما.
مشيتنا الصخر تكسر وبطرقة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفة ويتربوا مشيتنا الصخر تكسر وبطرقة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا الجيل تكتب بالدماء وتمحي بيد
مداك السماء دايما مشي وسجيل تكتب بالدماء تمحي بإسرائيل
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رق مصاب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رق مصاب
عرفوا يتربوا من الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه نقام الدنيا انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبو
لبس للمتكبر كل مش مخد درقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبو ربو المعرفو يتربو
قوموا هزوا الارض وهبو وربو المعرفو يتربو عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر
شیعه با سنی چه فرقی دارد؟ وقتی خونها یکی شده و بر زمین مقدس عشق می ریزد، بر خاک عشق نخلهایی خواهد روید سرفراز بر خاک عشق، زیتون‌هایی خواهد رویید عزتمند، خون شیعه با سنی در آمیخته و اقیانوسی عظیم شکل گرفته است، اقیانوسی به نام مقاومت که کران تا کرانش ایثار است و جان فشانی. در خصوص شهادت اسماعیل هنیه، امام جمعه اهل سنت بندرعباس چنین گفتند:
واقعیتش بخوای اون چیزی که به نظر بنده میرسه این نشان از یأس و ناامیدی این رژیم درمانده است که رو به چنین حمله های بزدلانه ای میاره. طبعاً به صورت کلی عادت این رژیم همین شکلی هست. صفت یهود اگر تو قرآن هم مراجعه بکنیم، همیشه در طول تاریخ اهل غدر بوده، اهل نفاق بوده، اهل ایجاد دشمنی بوده، قتل بوده، کشتار بوده. اینا جز اوصاف مسلم این قوم هست، قوم غدار هست. و این دفعه هم به هیچ عرفی، کما اینکه قبلا هم اینطور بوده، به عنوان یک رژیم و یک گروهی یا گروهکی که تروریسم رو در دنیا داره ترویج میکنه و مورد حمایت خیلی از کشورهای قدرتمند در دنیاست، امروز هم عمل وحشیانه رو و جنایتکارانه رو مرتکب شده که به نظر بنده میرسه که این عزم جهاد و مقاومت رو راسختر میکنه، برای اینکه جدیتر به اون اهدافش فکر بکنه و به نتیجه میرسه که راه درستی رو انتخاب کرده.
رژیم صهیونیستی بداند خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه پیوند برادرانه ایران و فلسطین را قوی تر و مستحکم تر خواهد کرد. اسماعیل هنیه یکی از چهره‌های برجسته مبارزه و استقامت و مقابله با تروریسم جهانی بود. ریختن خون پاک شهید اسماعیل هنیه نشانه بزرگی از پلیدی و قاصب بودن رژیم صهیونیستی است.